قصه 114 خارج فقه دیات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. مسئله 5، فی احد المنخرین ثلث الدیه و قیل نصفها و الاول ارجح. در مورد انف مسائلی گفته شد، مسئله آخر راجع به دیه احد المنخرین، دو منخر، دو منفذ که ازش نفس کشیده میشه، دو روزنه بینی. عرض کنم که اگر چنانچه یکی از اینها قطع بشه، لطمه‌ای ببینه، احد المنخرین، یا طرف راست یا طرف چپ، فرمود دیش ثلث دیه است. و قیل نصفها و الاول ارجح. در این مسئله سه قول نقل میکنن. قول اول این است که نصف دیه، اگر احد منخرین قطع بشه، کسی چاقوی بزنه ببره یا ضربه‌ای بزند که این نصف من احد منخرین، یکی از دو منخر از بین بره، گفتن نصف دیه دارد. قائل به این قول مرحوم شیخ در مبسوطه و یه تعلیل هم براش میارد. در مبسوط فرماد به ان فیه اذهاب و نصف الجمال و منفعته. وقتی نصف بینی، یه طرف بینی از بین بره، کسی قطع بکنه، مرحوم شیخ فرمود نصف جمال این شخص از بین رفته. وقتی انسان تو قیافش نگاه میکنه، مثلا یه طرف بینی از بین رفته، نصف جمال و زیبایی او از دست رفته. نصف منفعت از این روزنه ها تنفس میکنه، نفس میکشه، نصف منفعت از بین رفته. چون نصف جمال یا نصف منفعت از صورت این از بین رفت، نصف دیه. این یک استدلال که مرحوم شیخ در مبسوط میفرمود. و بعضی دیگه هم باز همین قول رو قائل شدن. ابن ادریس در سرائر تعبیر میکنه هو مذهبنا، که مشعر به اجماع است. میگه مذهب ما این هست که در احد منخرین نصف دیه است. پس یکی مرحوم شیخ قائل، ابن ادریس در سرائر، مرحوم شیخ در مبسوط، و بعض دیگه از بزرگان یه استدلالی هم که کردن غیر اون تعلیلی که مرحوم شیخ آورده. استدلالشون این است که بالاخره در بینی دو تا منخر هست، دو تا روزنه‌ای که راه تنفسه. پس از چیزهایی است که، از اعضایی است که در بدن انسان دو تاست. و ما اون روایات عام رو خوندیم که اون چه از اعضا در بدن انسان دو تاست، در هر دو تمام دیه و در هر کدام نصف دیه. پس منخرین دو تاست در بدن انسان، یکیش نصف دیه دارد، دو تاش تمام دیه. از این جهت اگر من احد منخرین از بین رفت، نصف دیه کامل دارد.
جناب شیخ، اینا هم همینو
از همین، حالا همین که نصف جمال از بین رفته مرادشون همین، از این عموم میخوان استفاده کنن. بنابراین پس قول اول این که دیه احد المنخرین نصف دیه است، نصف دیه کامل. دلیلی هم که آوردن یکی تعلیل مرحوم شیخ که نصف جمال نصف منفعت از بین رفته، و یکی هم که از اون روایت عام که از چیزهایی اعضایی است که در بدن انسان دو تاست، هر دو دیه کامل داره، در هر کدام نصف دیه، پس احد من خرین نصف دیه داره. این استدلال. این قول تمام نیست و استدلالشون هم ناقصه. اما اون استدلال تعلیلی که مرحوم شیخ میارد که نصف جمال از بین رفته، این هیچ دلیلی نداره که این به این علت بگیم نصف دیه، چون نصف جمال کجا گفتن جمال تمام دیه دارد و نصف جمال نصف دیه؟ این یک ادعایی است که لا دلیل علیه. این جواب اون تعلیل. استدلال به اون عام هم میگیم ما در اون عام اینجور استفاده کردیم که انف، مجموعه انف یکی از چیزهایی اعضایی است که در بدن انسان یکی است، و فی هدیه در انف دیگه ما نمیتونیم بیام در انف خصوص منخرین رو دو عضو بگیریم، بگیم این مستاق ما فیه اسنان، اون عضوی که در بدن انسان دو تاست. ما انف رو گفتیم از اعضایی است که در بدن انسان یکی هست. نمیتونیم در انف که خودش یکی است بگیم فیه دو عضو. در انف دو عضو هست که اونا دوتایش یه دیه دارن، هر کدام نصف دیه. این منافاته با اون استدلال و استظهاری است که ما از روایت کردیم. از این روایت ما فهمیدیم که اعضایی که در بدن انسان یکیست، یکیش انفه، مجموع انف چیزیست که در انسان عضویست که یکی هست. دیگه نمیتونیم بیان بگیم در انف دو تا عضو هست، دو تا منخر هست که در هر دو یک دیه کامل، در یکیش نیست. این منافات با او داره و ما نمیتونیم، یعنی عام شامل منخرای نمیشه، عام شامل انف شد و انف رو گفتیم یه عضو است دیگه. شامل منخرین که اینها از اعضاء یک انف هستن، عام این رو شامل نمیشه. توجه فرمایید. بنابراین پس هر دو استدلال، اون تعلیلی که شیخ داشتن، این استدلالی که آوردن به اون عام بخوایم تمسک بکنیم، وجهی نداره. پس این قول رد میشه. قول اول این بود که در احد من خرین نصف دیه جواب داده. خب مساحت شد نصف نشه، آره کمتر از نصف میشه، چون قصبه انفم هست، حاجزم هست. عرض کنم که قول دوم در مسئله این است که فیه ربع دیه، در احد من خرین ربع دیه هست نه نصف. این قول رو مرحوم ابن زهره در قنیه اظهار کرده و حتی اظهار میکند که بعید نیست اجماع باشه در مسئله. اجماعی است که فیه ربع دیه. دلیلشون چیه؟ دلیلشون این است که مجموع انف مارن که گفتیم دیه کامل دارد، همین نرمی دماغ، عرض کنم که این قسمت نرمی فیه دیه کامله که قبلا خوندیم، روایاتش هم خوندیم. پس در مجموع مارن دیه کامل هست. مارن دارای چهار عضوه، یکی من، دو تا منخرنگ، دو تا منخر، این دو عضو، حاجز اونی که واسط و بین دو منخر هست حاجز میگیم، اونم یک، سه عضو. یکی هم روز، این نوک بینی که گفتیم خودش دیه داره، اینم یه عضو، چارت. پس مارن مجموع این چهار عضو تو روایت داشتیم که فیه دیه کاملا تقسیط میشه، هر جزئی یه سهم از دیه رو میبرن، چهار تاست، هر کدام یک ربع. پس سهم احد من خرین از مجموع دیه میشه ربع، چون یه چهارم اعضا هست. دو تا منخر، حاجز که وسط دو بینیست، و روز، روزه. این چهار تا عضو مجموعشو میگیم مارن. تو روایات فرمود مارن دیه کامل داره، تقسیط میشه بر چهار عضو، هر عضوی یه ربع دیه. اینم استدلال. پس در احد منخرین دیه ربع دیه است، دلیلش هم این است که یک چهارم مارنه و مارن در روایات فرمود درش دیه کامل هست. این قول دوم و اینم استدلال. جوابش این است که این که شما میگید مارن چهار عضو داره، این به چه دلیل، از کجا میگید این حرف؟ عرض کنم که ما در روز قبلا خوندیم که خود روز که این نوک بینیست که خون خون دماغ از اینجا جاری میشه، اونو گفتیم فیه نصف دیه، تسلی تربیع و روب تقسیط بشه بین چهار روب نبود. حاجز خودش دیه ای داشت، نصف دیه بعض گفتن براش. طرف الانف که طرف اینه چی باشد، خود خودش جدا حساب میشه. پس نمیتونیم مجموع مارن رو یه چیز بگیریم که فیه دیه و بعد تقسیط بکنیم. نه، در تقسیط در روایات هم مختلف بیان شده. از این جهت این قول هم ممنوعه و حتی عرض کنم که اعراض شده ازش، مشهور این رو نگفتن، لذا اینم میره کنار. قول سوم میموند که قول مشهوره، نه قول شیخ که فرمود نصف، نه این قول ابن زهره که میگه ربع، بلکه مشهور قائلا به این که فی احد المنخرین عرض کنم که ثلث دیه. این قول قول مشهوره. مرحوم امام هم در اینجا همین قول رو انتخاب میکنه، فرمود فی احد المنخرین ثلث دیه که یه قوله، و قیل نصفها و الاول ارجح، تعبیر میکنن اول که ثلث است ارجحه. مرحوم محقق در شرایع میگه هو اشبه، اشبه به عرض کنم که قوانین و اصول این قول است که بگیم ثلث. مرحوم عرض کنم که صاحب جواهرم میگه هو المشهور. پس مشهور بین علما این قول سوم. دلیلم داره، استدلال میکنن به دو روایت. روایات از نظر سند ضعیفه، ولی خب چون منجبر به عمل اصحاب، مشهور فتوا دادن به این، پس ولو از نظر سند روایتین ضعیف هستن، ولی معتبره به اعتبار انجبارش به عمل اصحاب و شهرت بر طبقش. یکی از دو روایت ان جعفر علیه السلام ان ابی، روایت قیاسه، قیاس ان جعفر ان ابی از امام باقر ان علی علیه السلام انهو قضا، امام باقر فرمودن امیرالمومنین قضاوت کرد فی شهمت الازون به سلس دیت الازون. شهمه ازون این نرمی گوش، عرض کنم که زنها گوشواره بهش آویزان میکنن، این در شهمه انف سلس دیست. حالا اینو بعد میرسیم، در ازون این بحث میشه تا میرسد به اینجا. اونی که شاهد حرف ماست اینه: و فی کل جانب من الانف سلس دیت الانف. فی کل جانب من الانف، هر طرفی از انف، راست داره چپ داره، فی کل جانب، طرف راست که یک منخره، فیه سلس، طرف چپم فیه سلس، فی کل جانب من الانف سلس و دیت الانف. دیه انف دیه کامل بود، هر طرفی از دو طرف عرض کنم که انف اگر از بین بره درش سلس دیه است. این یک روایت. روایت یک از باب 43 از ابواب دیات اعضا. روایت دوم روایت محمد ابن عبدالرحمن الارزمی عن ابی، نقل میکند از خود پدرش عبدالرحمن، عن جعفر علیه السلام، عن ابی امام باقر. باز تا اینجا که میرسد مواردی رو بیان میکند تا اونی که شاهد حرف ماست اینه: قال، امام فرمود: و فی خشاش الانف کل واحد سلس دیه. فی خشاش الانف، خشاش در لغت یه تیکه چوب کوچیک میگن خشاش، یه قطعه چوب کوچیک، این خشاش. سابق در شطور برای اینکه زود مهارش کنند و تسلیم بشه، یه چوب کوچیکی تو دماغش عرض کنم که فرو می کردن، طرف راست و چپ، در دو طرف بینی سوراخ می کردن، یه چوب می کردن، افسار به اون چوب می بستن، و اون کسی که افسار شطور رو تو دست می گرفت بند بود به این چوبی که تو دو طرف دماغ سوراخ کردن، این چوب رو داخل کردن، اون رو میگن خشاش. اون وقت حالا خشاش اون چوبیست که تو انف فرو کردن. میگه مجازن اسم حال را رو محل گذاشتن، اون چوب حاله که فرو میکنن توی دماغ طرفین، اسم این حال را رو محل گذاشتن، اون محلی که این چوب وارد میشه داخل میشه رو خشاش گفت. مجازن اسم حال رو محل میذارن، مجازن. خب لزام فرماد فی خشاش، یعنی اون محلی که این خشاش درش قرار داده میشد که دو طرف بینی است، سوراخ میکردن یه تیکه چوب کوچیک عرض کنم که داخلش میکردن، افسار اون شطور رو به اون چوب میبستن برای این که بکشن، نگهش دارن یا رامش بکنن آسان تر باشه. عرض کنم که امام فرمود و فی خشاش الانف، محل خشاش که این دو طرف بینیست، فی خشاش الانف کل واحد، دو تاست، طرف راست و چپ سوراخ کردن، این چوب رو فرو می کردن، کل واحد سلس دیه. پس یه طرف بینی سلس دیه، اون طرف هم سلس دیه. این هم یک روایت که روایت دوم از همون باب 43، اون روایت اول بود، این روایت دوم. پس به این دو روایت استناد میکنن قول مشهور که میگن در احد من خرین سلس دیه است. این قولم گفتیم مستندش این دو روایته، گرچه روایت ها هر دو از نظر سند ضعیف هستن، اما یونجبر به عمل الاصحاب، با همون شهرت. پس در احد من خرین، هر کدام راست یا چپ، اگر قطع بشه ثلث دیه بنابر ارجح. بعضی گفتن نصف، بعضی گفتن ربع، ولی اون رد شد، فیه ثلث دیه. این قول قول ارجح میشه. عرض کنم که در ذیل این امام مد یک فرع دیگه رو متعرض میشن که لو نفذت، بله ولو نفذت فی الانف نافذه علی وجه لا تفسد. اگر یه چیزی فرو کردن تو دماغ که در اثر او پاره شد، منخرق شد این طرفین بینی، اون حاجز که وسط هست، اینا از بین نرفت به صورتی که کنده بشه یا فاسد بشه، بریده میشه که ببرن، پاره شده، یه چیزی با قیچی ببرن مثلا پاره کنن. اینجا حالا مثالم که میزنن کروم او سهم، یه چوبه یه تیر رو فرو میکنه تو دماغ، این پاره میکند این منخرین و حاجز رو، یا اون تیزی و نوک نیزه رو، قطع آهنی که سر چوب نیزه هست فرو کند تو دماغ. در اوائل انقلاب یه سرهنگ بود ظاهره، افاضلی در قم بود که محاکمه میشد، قوقایی بود تو محاکمش، جلسه محاکمه چند هزار نفر، چون خیلی فاسد بود و اذیت کرده بود تو قوم در اون اوائل انقلابتون، بحران انقلاب جوانها رو میگرفت، کتک میزد. اون وقت تو پروندش بود که مثلا عده دانشجوها جوانها رو میگرفت، اون وقت خودکار رو فروم کرد تو دماغش، خودکار رو میگرفت مثلا یکی یکی میذاشت دماغ، با مش میزد زیر خودکار که خون جاری میشد از صورتش. یکی از اتهاماتش این بود. عرض کنم که حالا دادگاهش هم مفصل بود، جلسه گرفته بودن که چند هزار نفر جمع شده بودن، عرض کنم که با بلندگو گذاشته بودن، جایگاه اون بالا درست کرده بودن، خودش هم نشونده بودن، محاکمه میشد خیلی مفصل. بعدم خلاصه ما حاکم شهرش بودیم، دادگاه محاکمه میکردیم. خلاصه تو بحث و بررسی یه جایی تحقیق میکردیم، گفتن یه جایی مثلا یه جوانی رو کوزد به جوری که گذاشتن تو ماشین بردن تو راه فوت کرد، امثال اینا زیاد داشت. ما داشتیم تحقیق و بررسی میکردیم که اطراف و جوانب جرم و عرض کنم اینا رو به دست بیاریم. یه وقت تو دادگاه نشسته بودیم، دیدیم سر و صدا میاد که افاضلی اعدام باید گردد شعار رو، یه جمعیتی خلاصه با شعار اومدن دم دادگاه، ما اون بالا بودیم، گفتن که آیت الله خلخالی دارن میان. آقای خلخالی با این جمع با شعار اومدن و خودشون اومد بالا تو اتاق دادگاه، آقا پرونده رو بدید من میخوام محاکمه کنم. آه ما داریم محاکمه میکنیم، جلسه گرفتیم. نه مرحوم آقای قدوسی خدا رحمتش کنه، دادستان کل انقلاب بود دیگه، ایشون من اجازه گرفتم. ما زنگ زدیم به مرحوم آقای قدوسی که نظر شما چی، گفتن آقای خلخالی میگه من میشناسم جریان فسادش و اینا رو، اینو در اختیار من بذاریم. بسیار اگر ایشون مخواد. ما گفتیم آیت الله خلخالی اختیار پرونده دست شما، بفرمایید پرونده. ایشون هم خداحافظی کردند و از جلسه رفتن بیرون. یه نیم ساعت سه رو بعد گفتن اعدامش کرد. بعد خانواده او اومده بودن که خب حکم بدید ما ببینیم. عرض کنم که شهود قضیه کیا بودن، حکم چی بود؟ ما به اونا نمیتونستیم حرفی بزنیم، ولی خب نه حکمی بود نه پرونده ایشون مطالعه کرد. خب حالا به علم خودش، خدا رحمتشون کنه، به علم خودش عمل کرد، چون میشناخت، میدونست چه مفاسدی انجام داده، تو قوم چه کرده، مفاسدشو میگفت با علم خودش. علم قاضی، قاضی هم میتونن به علم خودش عمل کنه. علی حال یه نیم ساعت سه رو بعد از اینکه ما بهشون گفتیم که پرونده در اختیار شما، اگر میخواد بیاد پرونده رو بخونید مطالعه کنید، نه ایشون خوند و نه حکمی نوشت و نه مسئله ای، ولی خب به علم خودش رفتن گفتن که اعدامش. حالا یکی از جرماش این بود که خودکار رو میذاشت تو بینی افراد و فرو میکرد، با مش میزد زیر خودکار که فرو بره تو ما. حالا اگر کسی این کار کرد، اینم گیم نافذه، نفذه نفوذ یعنی فرو رفتن چیزی را. حالا مثال میزند رمهن، یا عرض کنم که نیزه است، یا چوب تیره، فرو کرد تو دماغ و پاره کرد. دماغ از بین نرفته. ما مسائل قبلی خوندیم که اگر دماغ فاسد شد، قطع شد، از بین رفت، اونا هر کدوم یه حکمی داشت. اینجا فقط نفوذ در داخله و پاره میشه، و الا بینی اثر جاش هست، منصد نشد، یعنی دیگه بسته نمیشه، و الا پاره شد. این رو میگیم نفذه، نافذه در بینی، علا وجه لا تفسد، فاسد نشده بینی، قطع نشده. همینقدر مثل بریدگی که یه چیه دو قسمتش بکن. اینم فرمان دیش سلسه دیه است. عرض کنم که فسلسه دیه استناد میکنن به روایات. البته مرحوم صاحب جواهر فرمود درش مسئله مخالفی هم نیست، بلا خلاف اجده فی، بلکه می فرماد فی کشف اللسام، عرض کنم که نسبه او الى قطع الاصحاب، میگه اصحاب تقریبا به این مسئله قطع دارن، به طور قطع فتوا دادن به اینکه اگر چیزی نفوذ کرد در داخل به صورتی که پاره کرد اما منصد نشده، یعنی منصد بسته نیست، دماغ دیگه به هم بسته نمیشه، باز شده، اینه به این صورت. اینو میگن اصحاب به طور قطع به این فتوا دادن. دلیلش هم چند تا روایت، یکیش باز همون روایت در کتاب ظریف که از قضایای امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنه که فإن نفذت فیه نافذتون، اگر یک نافذه، یه چیزی که فرو رفت، فرو رونده است، فرو رفت در دماغ که لا تنصد، لا تنصد یعنی دیگه بسته نمیشه، منصد نمیشه، باز شده، مثل پره دماغ دو تیکه شده، به سهم او رمح، امام فرمود یا در اثر اینکه یه سهم تیر رو فرو کرد تو دماغ یا رمح، فدیتهو دیه این کار ثلاث مئه و ثلاث ثلاثون دینار و ثلث دینار، که همون ثلث دیه است. ثلث هزار دینار 333 خورده، معنیش همون ثلث دینار، ثلث دیه است. اگر نافذه‌ای در بینی نفوذ کرد به حیث لا تنصد، دیگه بسته نمیشه، پاره شده اما فاسد نشده، از بین نرفته بینی، عرض کنم که سر جاش هست، ثلث دیه دارد. اینم روایتش، روایت یک از باب چهار از ابواب دیات الاعضا. دو سه تا روایت دیگه هم هست، باز اونام از نظر سند ضعیفه. این روایت روایتی است که در کتاب ظریف گفتیم، خود کتاب ظریف هم اشکال سند و ضعف سند داره، ولی در روایات صحیح عرضه شد این کتاب به امام هشتم امام رضا و حضرت فرمود هو حق. این مطالبی که از امیرالمؤمنین نقل شده تو این کتاب و نسبت به اون حضرت داده شده، اینا حقه. بنابراین پس این مستندش روایت صحیح معتبر دلالت دارد که اگر نافذه‌ای نفوذ کرد و پاره کرد این منخر رو و دو طرف عرض کنم که دو طرف بینی را منخرین و اون حاجز میفرماد ثلث دیگه. و کذا لو ثقبه، این پاره بود شدن بود اگر پاره نکرد، سوراخ کرده، مثلا یه چیزی فرو کرد تو این طرف منخر، فرو کرد تو، مثل همون چوبی که گفتیم خشاش دو طرف انف شتر رو سوراخ میکنن، یه چوب درش قرار میدن، اینم سوراخ کرده، باز اونم سلسه دیادن. اگر جبران کرد، مسئله آخر، رفت به قول آیون پزشک مراجعه کرد، پانسمان کرد، جراحی پلاستیک کرد، این سوراخ از بین رفت، خوب شد، اون پارگی رو عرض کنم ترمیم کردن، دیگه پارگیش هم از بین رفت، جبران شده، هیچ اثری نداره، اونجا خمس دیگه. اینا عرض کنم مواردیست که اختلافی درش نیست. این بحث انف تمام. الرابع الاذن، دیه اذن انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.